Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin tayyibin. Al-Hudatil Mahdiyyin Siyama Baqiyyatillah Filarazine Cealla Farajahu Şerif. در باب علم اجمالی به حکم ظاهری در بحث گذشته در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که دو تا فرض وجود داره. یه فرض این که اجمال در علم، اما اجمالی در ناحیه در واقع اون بیانه، مثلا اون دلیلی که حکم ظاهری رو برای ما ثابت می‌کنه نیست. که این فرض، در این فرض گفتن سه تا فرق وجود داره بین علم اجمالی به حکم واقعی با علم اجمالی به حکم ظاهری، که فرمودن فرق سوم یک اثر عملی داره. البته ما توضیح دادیم که این اثر عملی رو مبنای اقتضائه و الا بر اساس مبنای ما که علیته هیچ اثر عملی نداره. فرض دوم، بحث دوم این بود که اجمال در خود حجت باشه. یعنی یه بیانه آمده، خود بیانه میگه ما میدونیم یه قطره خون پرتاب شد یا خورد به لیوان یا به بشقاب، اینو میدونیم، اما نمیدونیم به کدوم خورده. اجمال در خود حجته. در اینجا آقای صدر فرمودن که ما دو تا بحث باید بکنیم. تعبیر آقای هاشمی در تقریر این است که در این فرض الاجمالو فی نفس البینه، اجمال در خود بینه است، یعنی اجمال در خود حجت، که ما همین تعبیر رو هی به کار میبریم. اما تعبیری که آقای حائری دارن، یعنی در تقریرشون، اون قسم اول رو میگن اجمال به اصطلاح در طول حجت، اینجا اجمال در طول علم اجمالیه، تعبیر ایشون اینه، ما لو کانت الحجتو فی طول العلم الاجمالی. اونجا علم اجمالی در طول حجت بود، اینجا حجت در طول علم اجمالی. مقصودش همونیه که من گفتم، یعنی بیانه کما لو شهدت البینه تو به نفسها الا نجاست احد الاناعین به نحو تردید، همون مثالو میگه، فقط تعبیر فرق داره. تعبیر در تقریر آقای هاشمی اینه که اجمال یه وقت در علم اجمالیه، یه وقت در حجته. تعبیر در تقریر آقای حائری اینه که یک وقت اجمال در طول حجته، یک وقت اجمال در طول علم اجمالیه. در هر حال مقصود یک چیزه. اما دو تا بحثی که هست، اولین بحث اینه که اصلا این بیانیه به این شکل حجت هست یا نه. یعنی وقتی دو نفر بیان، مثلا دو تا شاهد عادل، عرض کردم هی ما میگیم بیانه به خاطر اینکه مشهور قائلن به اینکه در موضوعات بیانه لازمه، ولی خود آقای صدر مثل بنده و آقای خویی قائل در موضوعات خبر واحد هم کافیه، ولی همین حالا اینجا هی میگیم بیانه برای اینکه مثلا مثالی باشه که مشهورم قبول داره. دو نفر شاهد عادل اومدن میگن ما خودمون به چشم خودمون دیدیم، میدونید که بیانه یا خبر واحد باید انحسن باشه، میگن ما خودمون به چشم خودمون دیدیم یه قطره خون پرتاب شد یا خورد به لیوان یا خورد به بشقاب، ولی ما نمیدونیم به کدوم خورد. آیا اصلا این بیانه حجته؟ الان باید از هر دو، یعنی لیوان و بشقاب، اجتناب کنیم یا نه؟ حجت نیست. آقای صدر می‌فرمایند رو مبنای ما در بحث حکم ظاهری جواب این سوال روشنه. بله حجت یک و باید از هر دو اجتناب کنیم. بعد می‌فرمان اما رو مبانی دیگران این بحث ممکنه با مشکل مواجه بشه. اون بخش مبانی دیگران رو میذارم خودتون مطالعه کنید، اما اون بخش مبنای ایشون رو من فقط یکم توضیح میدم. من این بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو که چندی پیش همین چند روز قبل هم به یه مناسبت اشاره شد، اونجایی که این بحث مطرح بود که آیا اصل عملی یا اماره بر اصل دیگری که با او در محتوا یکسانه، در معدا یکسانه تقدم داره یا نه، مثلا بیانیه بر طهارت بر استصحاب طهارت مقدمه یا نه، استصحاب طهارت بر اصالت و طهاره مقدمه یا نه. آقای صدر میگه نه. چرا؟ میگه رو مبنای ما. این مبنای ما رو اونجا یه اشاره کردم و گفتم که این بحث اصلش در فلسفه علم و اصول در بحث حکم ظاهری و واقعی اونجا اومده، که حالا انشالله اگر این کتاب فلسفه علم و اصول ما بعد از این 15-20 سال چاپ بشه اونجا هست، 8 جلدش در حال آماده سازی مرحله نهاییه، حتی مدت هاست که دارن مشغول فعلا حروف چینی و صفحه پردازی و اینا، حالا نمیدونیم کی تموم بشه. به هر حال اونجا هست این بحثش مفصل و ما قبلا هم به مناسبت توضیح دادیم. ببینید اشاره کردم اون جلسه یه سوالی مطرح بوده از گذشته که شارع چطوری ممکنه حکم ظاهری جعل کنه، یعنی یه چیزی دو تا حکم داشته باشه، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، در حالی که اگر این دو حکم با هم متفاوت باشن، مثلا فرض کنید این لیوان واقعا نجس باشه اما ما به استناد اصالت و طهارت یا استصحاب طهارت حکم میکنیم به طهارت، خب حکم یه حکم ظاهری داره طهارت، یه حکم واقعی داره نجاست، این دو تا حکم هر دو هم شارع جعل کرده، در حالی که اینها با هم تضاد دارن، نجاست با طهارت که جمع نمیشه. اگر این دیوان واقعا پاک باشه، اصالت و طهارت هم میگه پاکه، استصحاب طهارت هم میگه پاکه، باز دو تا حکم داره، یه حکم ظاهری طهارت یه حکم واقعی طهارت، باز مثلینه، اجتماع مثلین هم مثل اجتماع ضدین محاله، چطور شارع دو تا حکم جعل کرده؟ این یه معضلی بوده که از گذشته دور مطرح شده و علما برخی بهش نپرداختن خیلی جدی، برخی بهش پرداختن، اونایی که بهش پرداختن جوابهای متفاوتی دادن، هر کی یه چیزی برای خودش گفته بالاخره تا بتونه این معضل، یه معضل در واقع عقلیه که شارع چطوری میتونه نسبت به یه چیز دو تا حکم جعل کنه که اگه این دو تا مثل هم باشن جمع مثلینه، اگر غیر هم باشن جمع ضدینه، هر دوش هم محاله. آیه مثلا فرض کنید شیخ انصاری یه جواب داده که حالا اونی که معنوستره براتون آشناتره شاید این باشه، مصلحت سلوکیه. شیخ انصاری میگه آقا ببینید یه مصلحتی در خود اون شیء هست، مثلا فرض کنید آب یه ویژگیایی داره که باعث شده مباح باشه، پاک باشه، طاهرون و طهور. خب انزلنا من السماء ماء طهور، طهور که از طاهر هم است. از اون طرف اون مثلا استصحاب نجاست یا اصالت یا مثلا بیانیه بر نجاست، اونم یه مصلحتی داره که آدم اون مصلحتش اینه که ازش تبعیت کنه، مصلحت سلوکیه، یعنی بر طبق این اماره یا این اصل عمل بکنه، اینم یه مصلحتی. پس در واقع اون حکم واقعی برخواسته از مصلحتی است که در خود اون شیء مثلا در آب، ولی اون حکم ظاهری برخواسته از مصلحتی است که در اون اماره یا اصله، که سلوک اون اماره، اینکه آدم تبعیت کنه از اون اماره، یا سلوک اون اصل، اینکه آدم تبعیت کنه از اون اصل، خودش یه مصلحتی داشته. شارع هم به خاطر مصلحتی که داشته گفته شما از این اماره یا اصل تبعیت کنید. حالا این اماره یه وقتی مفید حکمی است مطابق با اون واقع، یه وقت مفید حکمی است مخالف با اون واقع. مصلحت و سلوک، خب این یه جور تفسیر. اما آقای سعد اینا رو قبول نداره. حالا چرا و چه نقدی میکنه من نمیخوام واردشم. آقای سعد اصلا داستان یه جور دیگه تصویر میکنه. ایشون میگه ببینید احکام ظاهری در جایی پیدا میشن که ما علم به واقع نداریم. اگه ما علم به واقع داشتیم اصلا حکم ظاهری وجود نداشت. یعنی اگه من میتونستم واقع رو ببینم که چی واجبه، چی حرامه، چی نجسه، چی پاکه، اصلا هیچ حکم ظاهری اصالت و طهاره و استصحاب طهاره تو اینا پیدا نمیشه. ولی چون من نمیتونم واقع رو ببینم و برای من شک پیدا میشه. خب حالا من نمیدونم الان این پاکه یا نجسه، نمیدونم این واجبه یا حرامه، نمیدونم این مثلا مباحه یا واجبه، این مباحه یا حرامه، من این موارد شک برام پیدا میشه. آقای سعد میگه وقتی که عبد گرفتار جهله، من واقع رو نمیدونم، مولا حالا میخواد یه کاری بکنه که اون مصالح واقعی یه جوری حفظ بشه. اینجا مولا نمیتونه همه مصالح واقعی رو حفظ کنه، چون اگه بخواد همه مصالح واقعی رو حفظ کنه باید علم واقع رو بده به این عبد. خب این معناش اینه که به همه انسان ها وحی کنه. همه انسان ها قابل وحی که نیستن، نقص از ناحیه ماست دیگه. ما اگه میرسیدیم به اون نقطه ای که وحی میشه میری هممون به اون وحی میشه، ما به اون وحی نمیشه چون ما به اون نقطه نرسیدیم. بنابراین خدا نمیتونه علم واقع رو به ما بده، نمیتونه از باب اینکه ما قابلیت نداریم، نه از باب اینکه خدا قدرت نداره. چون خدا نمیتونه و خب یه واقعی هست، یه مصالح و مفاسدی در واقع هست، حالا خدا الان میخواد یه کاری بکنه که ما بالاخره تا جایی که ممکنه مصالح رو به دست بیاریم، از مفاسد اجتناب کنیم. تو این ظرف حکم ظاهری جعل میشه. اصطلاحا اسمش رو این میذاره آقای سعد تزاحم حفظی، که این غیر از اون تزاحم هاییست که اصلا شما شنیدید. این یه اصطلاح خاص آقای صدره، قبل آقای صد اصلا وجود نداشت. البته من گفتم یک کلمه ای داره جناب آقازی های عراقی رضوان الله علیه در اون کتابی که خودش نوشته، مقالات الاصول، که اون کتاب بیشتر به کتاب رمز و سحر و جادو شبیه تا علم اصول، چون خیلی پیچیده است. آقازی البته درسش پیچیده بوده، همین مقرره درسش نهایت الافکار 4 دوره اصول آغازی ها شرکت کرده تا تونسته این تقریر رو بنویسه. درس ایشون پیچیده بود. آقای صدر اون چیزی که میگه به نظر من ریشه در کلمات آغازی ها داره، ولی خب آغازی های خودش توضیح نداده این توضیحات که آقای صدر میده، ولی منشأ الهام آقای صدر به نظرم فرمایش آغازی هست، هرچند خود آقای صد نگفته اینو. آقای صد میگه اینجاست که حکم ظاهری پیدا میشه. بعد حالا ببینید، من برای اینکه اینو تشبیه کنم این مثال رو میزنم. یعنی شما فرض کنید یک منطقه مینگذاری شده، یه وقت هستش که میتونن به شما نقشه دقیق مین رو بدن که کجا نقطه مین هست کجا نیست، خب شما پاتو میذاری اون جایی که نیست و پاتو اون جایی که هست نمیذاری تا رد بشی سالم از این میدان می. اما یه وقت هستش که نمیشه نقشه رو به شما بدن، به هر دلیلی امکانش نیست. حالا الان میخوای شما از این میدونم رد بشی، خب میخوان یه کاری بکنن تا جایی که ممکنه شما رو مین نری. اینجا یه راهنمایی در اختیار شما میذارن، میگن آقا مثلا شما تو مسیرهایی که مثلا اسفالته حرکت کن. خب از باب این که مثلا احتمال این که اینجا مین باشه کمتر از اونه که جاهای دیگه هست، احتمالش کمتره که به اینجا میگیم به اصطلاح قوت احتمال. احتمال این که اینجا مین باشه کمتر از اون جاهاییست که مثلا اسفالت نیست، چون بالاخره میشه جای اسفالت هم مین بذارن، نهایتا کار سختریه، چون مثلا باید مینو بکارن مثلا روشو یه جوری اسفالت کنن که پیدا نشه، کار سختریه، بنابراین احتمالش کمتره. اما این به این معنی نیست که اینجا اصلا مین نداره ها، ممکنه بعضی از این نقطه های اسفالت هم مین داشته باشه، اما از باب این که احتمالش کمتره میگن شما از اینجا برو. یه وقت هست نه، بحث این نیست، یک سری مصالحی وجود داره، یه سری مفاسدی وجود داره، شارع میبینه نمیتونه مصالح و مفاسد رو با هم حفظ کنه. حالا اینجا مثال ما فقط مفسده است، مین منفجر میشه، نه یه جاهایی هست هم مصالحی وجود داره هم مفاسدی. مثلا در احکام شرعی من شک میکنم این واجبه یا حرام، حالا ممکنه در واقع واجب باشه، ممکنه در واقع حرام باشه، ممکنه در واقع مباح باشه، نه واجب باشه نه حرام. خب این احتمال داره، در هر جایی که من شک میکنم این سه تا احتمال هست، واجب، حرام، مباح، ولی در واقع یا واجب مثلا یا حرام یا مباح، یعنی یا مصلحت ملزمه داره که باید به دست بیارم یا مفسده ملزمه داره که باید ازش اجتناب کنم، یا مصلحت و مفسدهش یکسانه که میشه مباح. مشهور میگن مباح نتیجه تساوی مصالح و مفاسده، مشهور اینجوری میگن، که آقای سعد میگه به این ما میگیم مباح لا اقتضا، یعنی علت این که مباح شده اینه که نه اقتضاء وجوب داشته نه اقتضاء حرمت. آقای سعد میگه همه مباحات اینطوری نیستن، یه سری چیزا مباحن اقتضاءن، یعنی اصلا اقتضا میکرده که نه واجب باشه نه حرام، مباح باشه. چیه اون منشأ این اقتضا چیه که یه چیزی واجب یا حرام نباشه؟ آقای سعد میگه منشأش اینه که عبد باید احساس آزادی بکنه، احساس به تعبیر ایشون اطلاق العنان، مطلق العنان باشه. در بعضی جاها شارع میدونسته که اگه بخواد خیلی سفتش بکنه هی بگه واجب حرامه خیلی ها زیر بار نمیرن، باید یه جاهایی رو آزاد کنه، میگه خواست انجام بده نخواست انجام بده مباح کنه. این مباح آقای سعد میگه مباح اقتضائیه، یعنی اصلا خودش یه مصلحتی داره مباح باشه. خیلی به خاطر بگه واجب حرامه واجب حرامه، اون وقت مردم میگن برو آقا که وصله شده، باید یه جایی رو مباح کن، یه جایی رو آزاد کن. البته همین که حالا شارع یه جایی رو آزاد کرده یه عده ملتزم نمیشن بازم، اون بحث دیگه است، ولی از نظر ظرفیت التزام این حالت بالاتری بوده عبد احساس کنه یه جاهای آزاده. شارع اونجا تعیین تکلیف نکرده، نگفته حتما انجام بده، نگفته حتما هم ترک کن، گذاشته به اختیار خودش، این میشه مباح اقتضایی. آقای سعد میگه خب وقتی عبد نمیدونه که اوضاع چیه، هم اون موارد مصلحت رو نمیدونه، مصلحت الزامی وجوب، همون موارد مفسده رو نمیدونه، مفسده الزامی حرمت، همون مواردی رو که هیچ کدوم اینا نیست، مباهه. حالا مباهات اقتضایی هم هست اینجا، مباهاتی که اصلا مصلحت داره که مباه باشه. خب اینجا شارع باید یک راهی بذاره پیش پای عبد، میگه در این راه قرار دادن یه وقت قوت احتمال رو در نظر میگیره، مثل اون مثالی که اونجا زدم، میگه از جاده اسفالت برو، چون احتمالی این که تو اسفالت مین گذاشته باشن کمتره. میگه این اگه باشه میشه اماره. میگه مثلا به ما گفته خبر واحد ثقه رو شما بپذیر. این خبر واحد ثقه رو بپذیر از چه بابیه؟ از باب این که احتمال مطابقت خبر واحد ثقه با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتش، احتمالش. ولی ممکنه یه خبری خبر واحد ثقه باشه و مطابق با واقع هم نباشه، احتمالش هست، اما احتمال مطابقتش بیشتره. شارع گفته به خبر واحد عمل کن یا به ظواهر عمل کن. احتمال این که متکلم ظاهر کلام خودش رو اخذ کرده باشه بیشتر از اینه که خلاف ظاهر مورد نظرش باشه، ولی ممکنه یک متکلمی خلاف ظاهر مرادش باشه. شارع گفته تو اخذ به ظاهر کن، با اینکه میدونسته بعضی از این ظواهر مطابق با واقع نیستن، میدونسته بعضی از این اخبار آحاد مطابق با واقع نیستن، ولی گفته شما به اخبار آحاد عمل کنید، به ظواهر عمل کنید. چرا؟ چون احتمال مطابقتشون با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتشون. اینجاست که در واقع اماره شکل میگیره. آقای سعد میگه گاهی وقتا ملاکی که شارع داره برای ترجیح قوت محتمله نه احتمال. مثلا در موارد شک بدوی ما میدونیم شارع براءت جعل کرده. حالا ما قائلیم به براءت عقلی آقای صدر نیست، ولی هممون قائلیم به براءت شرعی. شارع براءت شرعی جعل کرده، همه قبول داریم، آقای صدر هم قبول داریم. آقای صدر میگه معنای این حرف اینه شارع موارد شک بدوی رو نگاه کرده، دیده خب یه جاهایش واقعا وجوب هست، یه جاهایش واقعا حرمت هست، خب اونجاها من براءت جاری کنم، اون مصلحت الزامی وجوب یا از دست من میره احیانا چون من انجام نمیدم، یا اون مفسده الزامی حرمت من مبتلا میشم چون انجام میدم براءت که جاری میکنم. شارع دیده یه سری مصالح و مفاسد الزامی از بین میره اگر براءت جاری بشه، اما از اون بر اگر براءت جاری بشه یک سری مصالح و مفاسد غیر یه سری مصالح غیر الزامی و مصالح غیر الزامی تأمین میشه. یعنی چی؟ خب بالاخره اون جایی که من شک میکنم واجبه یا حرامه یه جایش واقعا واجب نیست، واقعا حرام نیست، اونجا واقعا شارع من رو آزاد گذاشته. حالا شارع میبینه این مصالح و مفاسد الزامی و اون مصالح غیر الزامی رو نمیشه هر دو رو با هم جمع کنه، یعنی یه کاری بکنه که این عبد اونجایی که الزامی هست عمل کنه، اونجایی که نیست ملزم نباشه، آزاد باشه، نمیتونه، چون عبد نمیدونه. اگه میخواست شارع این کار بکنه باید به عبد وحی میکرد تا اون دیگه شک نکنه، اصلا عبد نمیدونه. شارع میاد اینجا در مثلا موارد شک بدوی اون محتمل یعنی مباهات رو که مصلحت اقتضایی دارن، یعنی اقتضا میکردن مباه باشه، ترجیح میده بر اون مصالح و مفاسد الزامی. میگه آقا شما هر جا شک کردی شک بدوی براءت جاری کن، با اینکه شارع میدونه یک سری از جایی که ما براءت جاری میکنیم واجبه واقعا، یک سری از جایی که براءت جاری میکنیم حرامه واقعا، ولی شارع گفته براءت جاری کن. چرا؟ چون دیده این محتمل یعنی مصلحت به اصطلاح مصلحت غیر الزامی، البته مال مباح، مصلحت اقتضایی مباح، این مهمتره از اون مصالح الزامی، از اون واجبات و محرمات. این مهمتره. این که عبد در موارد شک آزاد باشه، این مهمتر از اینه که عبد در موارد شک آزاد نباشه. مثلا اخباری ها این ورشون میگن، اخباری ها میگن شارع در موارد شک بدوی احتیاط واجب کرده، یا میگن در موارد شبهه تحریمیه، حالا اخباری ها دو تا نظر دارن، یه دستشون میگن در مطلق شبهات، یعنی چه شک کنی واجبه یا نه، چه شک کنی حرامه یا نه، باید احتیاط کنی. یه عده‌شون میگن نه، فقط در شبهات تحریمیه، اونجا که احتمال میدی حرامه باید احتیاط کنی. خب اگر این درست بود، ببین بحث اثباتی نیست این بحث ها، این بحث ثبوتیه. ما داریم یه تفسیر عقلی برای کاری که شارع انجام داده و از نظر ما عقلن مشکل داره، داریم برای اون یه تفسیر درست میکنیم. ما با این نمیخوایم ثابت کنیم براءتها، ما با این نمیخوایم ثابت کنیم احتیاطها. دلیل ما بر براءت اون ادله که در جای خودش گفتیم، رفع ما لا یعلمون. مثلا اخباریان با این نمیخوان، اخباریان که اصلا این حرفا رو نمیفهمن، حالا اگه میفهمیدن به فرض محال، با این نمیخوان ثابت کنن احتیاطها، چون اونا تمسک میکنن به مثلا روایات نمیدونم اخوک دینوک فهدت لدینک، از اینجور چیزا. اونا به این چیزا تمسک میکنن، بحث اثباتی نیستا. ببین ما میخوایم اینو بگیم که اگر شارع در موارد شک بدوی براءت رو جعل کرده، که ما میگیم جعل کرده، معناش اینه که این که عبد آزاد باشه مصلحتش بالاتر بوده از این که عبد در این موارد ملزم باشه. با اینکه آزادی عبد بعضی از مصالح الزامی رو از بین میبره، یعنی یه جاهای واجب انجام نمیده، یه جاهای حرام مرتکب میشه. اگر احتیاط رو جعل کرده بود اونطوری که اخباری ها میگن، معناش این بود که اون مصالح الزامی رو ترجیح داده بر این مصالح غیر الزامی. البته ما میگیم براءت قرار داده، مصالح غیر الزامی رو ترجیح داده، گفته عبد آزاد باشه در موارد شک بدوی، این بهتره. در موارد شک در مکلفون به، ما عکسشو میگیم، یعنی ما میدونیم تکلیفی هست، نمیدونیم با این کاری که کردیم تکلیف انجام شد یا نه، اونجا میگیم باید احتیاط کنیم. موارد وجوب احتیاط، شک در مکلفون به، ما اونجا میگیم احتیاط باید بکنیم. معنای این احتیاط اگر شرعاً واجب باشه، حالا ما احتیاطی که میگیم عقلیه، ولی اگر شرعاً شارع به تناسب این حکم عقلی، حکم شرعی جعل کرده باشه، معناش اینه که شارع در این موارد، موارد شک در مکلفون به، اون به اصطلاح مصالح الزامی رو ترجیح داده بر مصالح غیر الزامی. آقای صد تعبیرش اینجا اینه، ببینید میگه، این تقریر آقای هاشمیه، میگه الحکم الظاهری رو مبنای ما اینه، ابراز و احتمام شارع بالواقع، یعنی احکام ظاهری ملاک مستقلی از واقع ندارن. اینطوری نیستش که یه مصلحتی به قول شیخ در سلوک اماره باشه، در سلوک اصل باشه، نه، همه مصالح مصالح و مفاسد واقعیه، فقط شارع داره بعضی رو بر بعضی ترجیح میده، یا به ملاک قوت احتمال که میشه اماره، یا قوت محتمل که میشه اصل عملی. البته بعضی موارد هست که قوت احتمال و قوت محتمل رو با هم در نظر میگیره، که ما به این میگیم اصل عملی محرز، مثل استصحاب، که حالا اینو بحثش در جای خودش مفصل توضیح داده شده. یعنی امارات مثل مثلا خبر واحد و ظواهر از باب قوت احتمال ترجیح داده شده، اصول عملیه غیر محرزه مثل براءت و احتیاط از باب قوت محتمله. اصول عملیه محرزه مثل استصحاب ترکیبی است از قوت احتمال و قوت محتمل. اما اونی که برای شارع مهمه واقعه، اون چه که مهمه واقعه، یعنی ملاک دیگری غیر از اون واقع نیست. اینجوری نیستش که دو تا ملاک داشته باشیم، یه ملاک برای حکم واقعی، یه ملاک برای حکم ظاهری. نه، یه دونه ملاکه، ملاک حکم واقعی. پس چرا شارع حکم ظاهری جعل کرده؟ به خاطر اینکه عبد نمیدونسته حکم واقعی رو و مولا در حفظ ملاکات احکام واقعی گرفتار تزاحم شده. الان باید بعضی رو فدای بعضی کنه. حالا که میخواد فدا کنه، یه وقت ملاک قوت احتمال رو میگیره، یه وقت قوت محتمل رو میگیره، یه وقت ترکیب این دوتا. اگه قوت احتمال باشه میشه اماره، قوت محتمل باشه میشه اصل عملیه غیر محرز براعت و احتیار، ترکیب این دوتا باشه میشه اصل عملیه محرز استصحاب. این تفسیر آقای صدره که منم قبولش دارم. آقای صد میگه الحکم الظاهری رو مبنای ما ابراز و احتمام شارع بالواقع علا تقدیر ثبوتهی، یعنی ثبوت واقع، فی حال شک که احتمامهی بهی، یعنی بالواقع که احتمام شارع بالواقع فی حال العلم. در واقع این فقط ابراز احتمام مولاست نسبت به واقع در حال شک، مثل ابراز احتمام مولا نسبت به واقع در حال علم. حالا به ای لسان به حسب سیاقه، به ای لسان کان به حسب سیاقه، حالا این که به چه ادبیاتی به چه لفظی این رو بیان میکنه، این دیگه تعبیره. آقای سعد میگه چون مرحوم ناینی و اینا میرن سراغ این نکته، مرحوم ناینی میگه اماره جعل علمیته، شارع اومده گفته معدای خبر واحد ثقه علمون، با اینکه این واقعا علم نیست. گفته معدای زواهر علمون، با اینکه این واقعا علم نیست. آقای صد میگه این فقط یک سیاقه است، یه تعبیره. واقعیتش چیه؟ میگه واقعیتش اینه که من گفتم. شارع میگه از باب اینکه احتمال مطابقت خبر واحد یا ظاهر با واقع بیشتره پس حجته. حالا در مقام جعل حجیت اینجا تعبیر کرده به اینکه علمون. آیسد میگه این ادبیات با ترجیح به ملاک احتمال سازگارتره. میگه این فقط ادبیاته به حسب سیاقه و مقام الاثباته. تعبیر جناب آقای حائری در تقریرشون هم تقریبا همینه. ایشون میگه فواقعه، یعنی واقع حکم ظاهری، هو ابراز الاحتمام بالواقع علا تقدیر ثبوتهی، یعنی به فرض این که واقعی باشه، فی حال شک که احتمامهی بهی فی حال العلم. اصلا این اون تعبیر تقریبا، اینجا تقریرات دوتاش یکی. آقای سعد میگه روی مبنای ما وقتی شارع گفته بیان حجته، مثل این میمونه که علم حجت. حالا بیانه میگه یا این یا اون نجسه، مثل این میمونه که بگه علم یا این یا اون نجسه. چطور اگه من علم داشتم یکی از این دوتا نجسه باید از هر دو اجتناب میکردم؟ بحثش قبلا آمد که علم اجمالی موجب حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است. حالا که بیانه آمده به نحو مردد میگه یا این یا اون یکیش نجسه، باید از هر دو اجتناب کنم. قطعا هم نمیتونم هر دو رو مرتکب بشم. حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ثابت میشه. فانه بناء على ذلك يكون معنى هذا الحكم الظاهري الالزامي، یعنی همین که گفته به بیانه عمل کن، اهتمام المولا بالواقع، که اگه واقعا این نجس شده، من این نجس رو میخوام شما ازش اجتناب بکنی. علا تقدیر وجودهی فی هازت طرف، اگه این لیوان نجسه تو باید ازش اجتناب کنی. اگر این بشقاب واقعا نجسه تو باید ازش اجتناب کنی. خب من الان شارع گفته برام حجت این بیانه و هو یقتضی الاحتیاط والخروج عن عهده تکلیف الواقعی علا تقدیر، علا کل تقدیره، من باید الان یه کاری بکنم که به وظیفه عمل کنم. فتجب موافقت حل قطعیه، موافقت قطعیه واجب میشه، مثل اینکه علم داشتم. این فرمایش آقای سعد. عرض کردم ایشون میفرمان رو مبنای ما مسئله واضحه، اما رو مبنای دیگران، اما بناءً علی مبان القوم مشکل میشه گاهی. که اینجا ایشون میخواد در واقع آقای سعد چون مبناشون در حجیت، در جمع بین حکم ظاهری و واقعی با مشهور متفاوته و این مبنا اختصاصی ایشونه، ایشون میخواد هر جایی که پیدا میکنه به قول معروف که بتونه به یه شکلی اثبات بکنه که مبنای خودش درسته از اون استفاده کنه. اینجا میخواد همین کارو بکنه، میخواد بگه مبانی دیگران نمیتونه اینجا جوابگو باشه اما مبنای من میتونه، پس مبنای من درسته. عرض کردم این به عنوان یه معیدی بر صحت مبنای خودش میخواد این مسئله رو مطرح کنه، که البته حالا ما به این قسمتش عرض کردم دیگه کاری نداریم. شما اون قسمتی که مبانی قوم هست رو، اگه اینی که ما گفتیم در باب مبانی آقای صدر معلوم شد که چی گفتیم، شما اون قسمتی که مربوط به مبانی قوم هست رو خودتون برید دیگه مطالعه بفرمایید. بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.